بسم الله الرحمن الرحیم. فقه 4 25 بهمن. استاد هاشمیان.
و بعدش عرض کردن که میتونن شرط بکنن، یعنی من و شما معامله رو نقد انجام بدیم، اما شرط بکنیم من 6 ماه دیگه خونه رو به شما تحویل بدم.
6
ماه دیگه شما هم 6 ماه دیگه پولشو بدید. این معامله معامله نقده، معامله نسیه نیست. مشروط بعد این که اون خونه و اون ثمن عینش معلوم باشه. اگر شما بگید آقا مثلا یه پولش 200 میلیون، حالا هر 200 میلیونی به هر کیفیتی، اون میشه نسیه. اما اگر گفتید مثلا فرض کن من این خونم رو میفروشم در مقابل خونه شما، در مقابل مغازه شما، شما خونه رو 5 سال دیگه به من تحویل بدید، منم مغازه رو 5 سال دیگه تحویل شما بدم، این معامله نقده. نه دیگه، اگر یکیش این باشه یکیش کلی باشه مثل ثمن، اونجا میشه نسیه. بله بله بله، نه نقد رو منظورمون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين ولا اجرة على البائع في تلك المدة التي كان في يد الغاصب وان كانت العمر مزمونة عليه. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته بحث غصب مبیع در دست بایع رو بحث کردیم. عرض می کردیم که اگر مبیع در دست بایع باشه و هنوز به قبض مشتری نرسیده باشد، در این صورت ضمانش گردن بایعه. بعد عرض کردیم خب حالا اگر غصب شد چی؟ گفتیم غصب شد خودش دو صورت داره، یا با سرعت بر می گرده به طوری که منافعش عرفاً تلف نشده، یا نه عرض کنم به سرعت بر نمی گرده. که اگر به سرعت بر نگرده، عرض می کردیم آقای مشتری مخیر است بین این که معامله را فسخ بکنه یا ملتزم بشه و صبر بکنه تا این از حال غصب در بیاد. بعدم گفتیم خب حالا اگر دست غاصب تلف شد چی؟ اینجا یک نظر این بود که خود بایع ضامنه، خود بایع ضامنه ولو دست غاصب تلف شده، اما چون قبل از قبل مبیع لطمه‌ای بهش خورده، تلفی نسبت به او اتفاق افتاده، عرض کنم زمانش با بایع. حالا دوستان بحثمون اینه که اگر آقای مشتری معامله رو فسخش نکرد، قبول کرد که صبر بکنه، خب ما عرض میکردیم اصل عین در زمان بایعه، لااقل طبق یک احتمال، نم احتمال اول میگفتیم در زمان بایعه. سوال اینجا این است که آیا اجرت مدتی که این عین دست غاصب بوده، اجرتش هم آقای مشتری میتونه از بایع طلب بکنه، طلبکار باشه، یا نه دیگه اجرت ربطی به بایع نداره. فرض بکنید خانه ای را من به شما فروختم، بعد این خونه غاصب اومد غصبش کرد دست خود من، هنوزم به شما تحویل نداده بودم، یک سال بعدم من تونستم این خونه را از غصب غاصب در بیارم به شما تحویل بدم، شما هم قبول کرده بودی صبر بکنی، حالا که قبول کردی صبر بکنی، بعد یک سال تحویل گرفتم خونه رو به شما دادم. سوال این است که آیا من بایع ضامن یک سال اجاره خونم هستم یا نه؟ ببینید آقا اگر بایع هم ضامن نباشه، مشتری میتونه بره یقه کیو بگیره؟ غاصبو بگیره، بره دادگاه شکایت کنه، زورش میرسه از اون بگیره. اما صحبت سر این است که الان آیا مشتری میتونه یقه بایع رو بگیره بگه آقا من با غاصب کار ندارم؟ زمان مبیع قبل از قبض گردن بایع، شما هم ضامن بودی، اجرت رو هم باید بدی. ایشون میفرماد اینجا دو نظر مطرحه. یک نظر این است که بایع ضامن اجرت نیست. میدونی این آقا چرا میگه ضامن، عرض کنم بایع ضامن اجرت نیست؟ چون اجرت رو در حکم نماء منفصل میداند و نماء منفصل دوستان حکمش این است که اگر دست بایع نماء منفصل باشه این به حکم امانته. یعنی چی؟ یعنی اگر من یه گاوی رو به شما فروختم، گاو رو هنوز تحویل شما ندادم، قبلا عرض میکردیم شیر این گاو مال کیه؟ مال شمای مشتریه. اما این شیر دست من امانته. یعنی اگر من شیر این گاو رو دوشیدم، ریختم توی یه ظرفی، آوردم بدم به شما، وسط راه بدون افراط و تفریط من چپه شد، از بین رفت، تلف شد، اینجا من ضامن نیستم. چرا؟ چون اون نماء منفصل دست من چیه؟ امانته و امین ضامن نیست. گرچه خود این امانت نیست، چون خود این رو عرض می‌کردیم تلفش گردن بایعه، اما نماء منفصل امانته و امین ضامن نیست. خب این آقا میگه اجرت مثل نماء منفصله، لذا این اجرت رو که خود این آقا عرض کنم خدمت شما استفاده نکرده بود ازش که بخواد اجرت رو پرداخت کنه، قاسبی اومده بدون افراط و تفریط این آقا اینجا رو قصد کرده، دیگه گردن این آقا نیست. و لذا قول اول میگه بایع ضامن نیست، مشتری میتونه بره یقه کیو بگیره؟ خود قاسب رو بگیره، زورش میرسه از اون بگیره. این یک نظر. نظر دوم دوستان این است که بایع ضامنه. نگاه این قائل قول دوم دوستان این است که اجرت به منزله نقصی است که قبل از قبض بر مبیع وارد شده. میگه آقا چطور اگر خود عین یه نقصی بهش وارد میشد این زمانش با بایع بود، اینجا هم دوستان یه نقصی انگار وارد شده، اجرت رو اینجوری بهش نگاه میکنه. یا به تعبیر دیگر اجرت مثل نماء متصل است. چطور نماء متصل گردن بایعه؟ یعنی اگر این حیوان چاق بشه بعد تلف بشه، اون چاقیش هم باید جور بکشه، چون این نماء متصل حکم خود این رو داره، تابع خود اینه، تو خود این ضامنه، این نماء متصل رو هم ضامنه، حکم نماء متصل رو داره و چون حکم نماء متصل را دارد بایع ضامنه اون نماء متصل هم هست، ولذا مشتری حق داره بیاد سراغ بایع و اجرت رو از او دریافت کنه، گرچه بایع هم حق داره بره یقه کیو بگیره؟ یقه قاسب رو بگیره اونجا خودش، اما صحبت سر این است که مشتری میتونه یقه بایع رو بگیره طبق این نظر دوم. شهید ثانی دوستان بین این دو نظر معتقد از حرف اول درسته که بایع ضامن نیست، مشتری برای اجرت فقط میتونه به قاسب رجوع بکنه، نمیتونه به بایع رجوع بکنه. طبعا ایشون حکم نماء منفصل رو بهش داده نه حکم نماء متصل. این دوستان مطلب اولمون. اما همین مطلب اولی استثناء هم داره، دقت کنید. اون استثناء اونجاییست که خود آقای بایع منع کرده باشد مشتری را از قبض. یعنی یه وقت میدید اصلا قاسبی وجود نداره، قاسب خود بایع، مشتری اومد مالش را از بایع تحویل بگیره، بایع گو نمیدم. یا نه قاسبی وجود داره، اومده مال را قصب کرده اما مشتری خواست این مال را از قاسب بگیره، بایع نداشت، بایع مانع شد. اگر من مستقیما یا غیر مستقیم از جانب خود بایع باشه، اینجا دیگه اجرت گردن کیه؟ گردن بایع. میتونه مشتری به بایع مراجعه کنه و از اون دریافت بکنه، البته به شرط این که دوستان منعش به ناحق باشه. میدونیم منعش به ناحق باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر من کرد بایع، یعنی اجازه نداد مشتری بیاد جنسشو برداره ببره، مالشو برداره ببره، اما به حق بود. مثل کجا به حق بود؟ مثل اونجایی که عرض می‌کردیم این دو نفر باید سمن و مسمن رو با همدیگه تقابض کنن، اگه هیچ کدوم راضی نشد جلوتر مبیع رو یا ثمن رو تحویل طرف مقابل بده، اینجا باید تقابض با هم اتفاق بیفته و طرف مقابل هنوز ثمن رو نیاورده که بخوان تقابض کنن. خب اینجا اگه ثمن رو نیاورده که بخوان تقابض کنن، وای حق داره مبیع رو تحویل مشتری نده. یا نه، بایه از روز اول شرط کرده بود، گفته بود تو اول باید ثمن رو تحویل من بدی، بعد من مبیع رو تحویل تو بدم. حالا هم آقای مشتری ثمن رو اول تحویل نمیده، خب وقتی تحویل نداد طبیعتا شرعا آقای بایه حق داره مبیع رو تحویل طرف مقابل نده. اینجایی که حق داره دیگه اجرت گردنش نیست، اینجا حق داره من کنه، و وقتی حق داره من کنه دیگه اجرت گردنش نیست. تازه علاوه بر این که اجرت گردنش نیست، نفقه مبیع هم گردن کیه؟ گردن مشتریه. مثلا شما فرض بکنید مبیع ما یه عبده، خب عبد رو که فقط آدم نمیگیره فقط کار ازش بکشه، که عبد صبحونه میخواد، نهار میخواد، شام میخواد، لباس میخواد، جاخواب میخواد، مخارج عبدم گردن کیه؟ گردن مشتریه. اجرت که نداره هیچی، مخارجش هم گردن اونه. حالا اگه داد داد، نداد به حاکم رجوع میکنه، حاکم هم نبود، آقای بایع میتواند به نیت رجوع، به نیت رجوع یعنی چی؟ یعنی وقتی این نفقه رو پرداخت میکنه قصدش این باشه که بعداً از مشتری بگیره. صبحونش اینقدر شد مینویسه، نهارش اینقدر شد مینویسه، جمع میزنه که بعداً بگیره. یه وقت هست همینجور تبرعاً میده، این فردا نمیتونه رجوع کنه به مشتری و پس بگیره. اما اگر به نیت رجوع داد، فردا میتونه بره از مشتری پس بگیره این نفقه هایی که برای مبیع خرج کرده. این دوستان مطلب اول بحث امروز است. مطلب دوم دوستان اینه، دقت کنید، بای وقتی میخواد مبیع رو به مشتری تحویل بده، باید مبیع خالی باشد از کالاهای بایع و هر چه که داخل در مبیع است، حتی از مواد زائد. ببینید آقا، اگر من خونه به شما فروختم، اولا اساسی خودم رو باید از این خونه جمع کنم ببرم، این اولا. ثانیا اگر من خونه نو خریدم، اساسمو برداشتم بردم، یه کمد کهنه ای، یخچال کهنه ای، وسیله کهنه ای که دیگه به درد نمیخوره، نه تنها نمیخرنش بلکه یه چیزی هم باید بدی ببرنش. اینجور چیزا نمیتونم تو خونه بذارم بمونه، نه وظیفه دارم اینا رو خارج کنم. هزینه ای اگر بردنش داره گردن خود من بایه، باید اینا رو تخلیهش کنم، خونه رو خالی تحویل آقا بدم. نمیتونم میگم آقا من این کمد رو لازمش ندارم، به دردم نمیخوره، باشم اینجا. بیرون بردنش گردن کیه؟ گردن خود بایه. حالا تو این جهت سه تا نکته ایشون ذکر میکنه. نکته اول این است که حالا اگر من زمینی خریدم، زراعت بایه تو زمینه، خب زراعت رو باید جمع کنم ببرم. خب زراعت رو اگر من جمع کنم که دیگه این زراعت نمیرسه به حد عرض کنم درو کردن نمیرسه، اینا رو چکارش کنم؟ ایشون میفهمد خصوص زراعت رو لازم مشتری صبر بکنه. تا کی؟ تا وقتی که به حد درو کردن برسه. البته لازم مشتری صبر بکنه اگه بایه دلش بخواد، ولی اگه بایه گوه آقا من همینجوری میخوام اینا رو بچینم برم بدم گوسفندان بخورن، اشکال نداره، اون در اختیار خودشه، اما من مشتری نمیتونم اجبارش کنم. این نکته اول. نکته دوم، بعضی وقتا خارج کردن مبیع از عرض کنم مثل خونه و مغازه و امثال اینا، لازمش هدم خانه است، خراب کردن خانه است. مثل کجا؟ من یه مغازه ساختم 20 متر، دهنش هم 3 متره. یه یخچالی که عرضش مثلا 2.5 متره، قبل از اینکه این درش رو بسازم، قبل از اینکه این دیوار جلوش رو بسازم، این یخچال رو بردم تو جا نمیشد آخه. بعد اومدم دیوار رو ساختم، پنجرهش رو زدم، درش رو زدم، آمادش کردم. حالا که مغازه رو فروختم میخوام یخچال رو ببرم بیرون، باید همه اینا رو خراب کنم. در و پیکر رو باید خراب کنم، یخچال رو ببرم بیرون، عرض کنم تا والا در رو باز کنم، یخچال از اون در بیرون نمیاد. اینجا با چه کار کنیم؟ ایشون میفرماد اینجا اگر بایه بخواد یخچال خودشو ببره، که بایدم ببره، این یخچالو که برد بیرون باعث هضم این مغازه شد، عرشش گردن خود بایعه، یعنی عرشش رو باید به مشتری پرداخت بکنه. هر چیز در واقع صدمه زده و هزینه درست کردن شه، اینا رو باید پرداخت بکنه. و نکته سوم هم همه حرفی است که ما سابقا هم عرض کردیم، یکی دو جلسه گذشته عرض کنم خدمت شما، خارج کردن وسائل بایه از مبیع ربطی به قبض نداره. یعنی میتونه وسائلش خارج نشده باشه، در این حال مشتری اگر قبول کرد همینجوری مبیع رو چکار کنه؟ تحویل بگیره. البته بعدن باید بیاد وسائلش رو برداره ببره، اون دیگه وظیفه خودشه، مشتری وظیفه نسبت به اون مسئله نداره. نگاه کنید، ولا اجرته علی البائع فی تلک المده. این تلک المده یعنی چی؟ تلک المده التي کان فی ید الغاصب. اجرتی بر بایع نیست در اون مدتی که کان المبیع فی ید الغاصب، وقتی مبیع در دست غاصبه اون مدت رو اجارش رو مشتری نمیتونه از بایع بگیره. و ان کانت العین مضمونه علی، گرچه عین مضمونه بر کیه؟ مضمونه بر بایه، یعنی عین اگر تلف بشه ولو بدون افراط و تفریط گردن بایه، اما اجرت گردن او نیست. لان الاجره به منزله النماء المتجدد. این نماء متجدد رو به قرینه سطر بعد کنارش بنویسید، نماء متجدد منفصل، نماء منفصل متجدد مورد نظر ایشونه، یعنی نمایی که تازه ایجاد شده اما منفصله. و هو غیر مضمون، نماء منفصل زمانش با بایع نیست. و لذا اگر این گاوی که مبیع است شیری داد، من شیرشو خواستم ببرم بدم به مشتری، بین را چپ شد از بین رفت بدون کوتاهی من، این گردن من نیست. این یک نظر. و قیل یزمنها، بعضی ها گفتن نخیر زامنه، زامن اون عرض کنم خدمت شما اجرته، لأنها یعنی اون اجرت به منزلت نقص داخل قبل القبض و کن نماء المتصل، یعنی این به منزله نقصیست که وارد شده قبل از قبض و مثل نماء متصله. چطور نماء متصل و نقص وارد قبل از قبض گردن بایعه؟ این اجرت هم گردن بایعه. آقای شهید ثانی شما نظرت چیه؟ میگه ول اقوا اختصاص القاصب بالاجره. اختصاص القاصب بالاجره یعنی چی؟ یعنی مشتری میتونه از قاصب بگیره اما نمیتونه از بایع بگیره. معناش همون قول اوله بین این دو قول. خب شهید اول فرمود لا اجره علی البائع فی تلک المده، حالا میفرماد الا ان یکون المنع من البائع، مگر من از جانب خود بایع باشه. من یعنی چی دوستان؟ یعنی من از رد مبیع به مشتری. این که نگذاشته مبیع به مشتری تحویل داده بشه، این از جانب خود بایع بوده. حالا یا خودش قصد کرده کمکم کنید، یا قاصد میخواست برگردونه این اجازه نداد نگذاشت، فیکون و قاصد با اینجا که خود بایع میشه قاصد. البته اذا کان المنع به غیر حق، اگر منعش به ناحق بوده. فلا حبسه، این فلا حبسه میخواد مثال بزنه برای کجا؟ برای اونجایی که منعش به حق. فلا حبسه یعنی اگر حبس کنه بایع مبیع را، لیتقابضا، تا تقابض ثمن و مسلن هر دو اتفاق بیفته، یا نه لیقبض ثمن حیث شرط تقدم قبضه، یا حبس کرده برای این که اول ثمن رو قبض بکنه، البته اونجایی که تقدم قبض ثمن شرط شده باشه، آقای بایه شرطش کرده باشه. خب اینجا ها چون منعش به حقه، فلا اجرت علی، اجرتی برش نیست، ولو خودش منع کرده اما اجرت نداره، اجرت رو لازم نیست بده. لیل اذن فی امساکهی شرحن، چون اذن در امساک داره، یعنی میتونه منع کنه مشتری رو از گرفتن مبیع. و حیث و یکون المنع سائقا، اگر منع بایع جائز باشه، نه تنها اجرت گردنش نیست که سطر پیش گفتیم، فن نفقتو علی المشتری، نفقه هم گردن مشتری، یعنی اون در واقع نفقه رو هم باید بده، خرجی داره بالاخره، اگر گاو و گوسفند باشه علوفه میخواد، اگر عبد باشه صبحونه نهار شام میخواد، فنفقتو علی المشتری لانه ملکهو، چون ملک اونه و هر کی ملکشه طبیعتا نفقه هم گردنش هست. فان امتنع من الانفاق رفع البائع امره الى الحاکم لیجبره علیه، اگر امتناع بکنه جناب مشتری از انفاق و نفقه دادن، عرض کنم بایع امرش رو به حاکم میبره، یعنی میره پیش حاکم و شکایت میکنه تا اجبار کنه حاکم مشتری رو بر این انفاق. حالا فان تعذر، اگر حاکم متعذر شد، انفق به نیت رجوع، انفاق میکنه اما نه تبرعا، چون اگه تبرعا انفاق بکنه فردا نمیتونه به مشتری رجوع بکنه و پس بگیره. فان تعذر انفق به نیت رجوع و رجع کنظائری. دوستان این یه قاعده کلی است، این یه قاعده کلی است. یه کسی مثلا فرض کنید خواهرش مطلق است، یه عمر خرجی خواهرش رو داده، 30 سال خرجی خواهرش رو داده، اما تبرعا داده، هر کی هم بهش میگفتم گفت خواهرمه، تبرعا داده. این بعد 30 سال خواهرش میلیاردرم که بشه، 1 ریال نمیتونه ازش بگیره، نمیتونه بگه آقا من 30 سال نفقه تو رو دادم، حالا که وضعیت خوب شده، البته خوبه اونم کمک بکنه ها، اما شرعا این 1 ریال طلبکار نیست. بله یه وقت هست میگه آقا من به نیت رجوع میدم، میدم که بعدن پس بگیره، یا اصلا یه کسی میاد قرض از شما بگیره، نیازی داره، شما به نیت رجوع بهش پول نمیدید، قرض نمیدید، تبرعا بهش میدید، میخواد کمکی بهش بکنه، این اگه فردا پولی داشته باشه شما نمیتونه اونو پس بگیری، باید به نیت رجوع باشه. تبرعا که بود پول رفته دیگه، تمامه دیگه، نمیشه پسش گرفت. بله دیگه قرض صدق نمیکنه در واقع. ولیکن مطلب دوم، ولیکن المبی عند اقبازه مفرقا من امتعت البائع و غیرها، باید مبی هنگام اقبازش، یعنی هنگامی که بایع داره اونو تحویل به مشتری میده، مفرق باشه، خالی باشه از کالاهای بایع و از غیر این کالاها. از غیر این کالاها یعنی چی؟ یعنی از مواد زائد. حتی چه بسا دوستان یه عرض کنم خونه ایست 5 سال خالی افتاده، یه آشغالهایی توش هست، یعنی آشغالهای زائد که حتی مال بایع هم قبلا نبوده، اینا رو باید تخلیه کنه، یعنی اون چه که مربوط به مبیع نیست اونو باید تخلیهش کنه. مما لم یدخل فی المبیع، از اون چیزهایی که داخل در مبیع نیست. حالا یه وقت هست مثلا فرض کن شما خونه رو که فروختی یه چیزای همراهشه، یه چیزای همراهشه، حالا مثلا فرض کنید شما یه باغ رو فروختی، این باغ 4 تا بیل داره، یه 2 تا فرغون داره، یه وسایل اینجوری داره که سر خود باغ بوده، اینا جزء مبیعه، اونا رو دیگه نمیخواد خالی کنه. این که میگه مما لم یدخل فی المبیع، یعنی اون که جزء مبیع نیست اونا رو باید خارج کنه. ولو کان مشغولا بزرع، حالا اگر زمین بود و زراعت بایع توش بود، اینجا اگر مشغول بود بزرع لم یبلغ، زرع لم یبلغ یعنی چی؟ هنوز نرسیده، وقت درو کردنش نرسیده، وجب صبر الی عوانه، واجب آقای مشتری صبر کنه تا وقت رسیدنش. ان اختاره البایع، این ان اختاره البایع یعنی اگر خود بایع خواست همینجوری بچینه ببره اشکالی نداره. ولو کان فیه ما لا یخرج الا به هضم، اون یخچال بزرگه، اگر در مبی چیزی باشد که خارج نمی شود مگر به هضم و خراب کردن، اینجا وجب عرشه علی البایع، عرشش گردن بایع، یعنی اگر خراب کرد باید اون عرش رو به آقای مشتری بده. مطلب آخر و تفریق، و ان کان واجبا، خالی کردن اون مبی از مواد زائد و از امتعه بایع گرچه واجب است، الا ان القبض لا یتوقف علی. سطر آخر صفحه 333 اینو عرض کردیم، اینجا دیگه تکراره. فلو رضی المشتری به تسلمهی مشغولن، اگر راضی شد مشتری به تحویل گرفتن مبی در حالی که مشغول است، تم القبض، یعنی اشکال نداره، ولو تمام وسائل زندگی آقای بایع تو خونه است، اما این خونه رو تحویل گرفت، گو حالا من فعلا تو همین خونه ای که وسائل هست میرم میشینم، تا تو بیای وسائل تو ببری بعد من وسائلمو بیارم، اشکال نداره، اما ویجب التفریق بعده، واجب است بر بایه که تفریق بکنه خونه رو خالی کنه بعد از این قرض تمام شد.
تو بحث این که واجب صرف کنه تو بحث بزرگ لنگم استاد تو بحث خیار قرض ما حالا به کتاب ما صفحش کشم فهم کنه اونجا داشتیم که اجرت میتونست بگیره از پایین
طبیعتا اینجا هم همونه
اینجا هم اجرت بله. بعد استاد اینجا میگه ولی یکان ملی یعنی اگه پایه بر نداره وسایلشو تو بحث تحویل دادن نمیتونه یعنی اینجا الان قرض اتفاق نیفتاده
اگر قبض نکنه مشتری بله
نه قبض بکنه ولی اینا بمونن چه دیگه
گردنه باید فقط یه وجوب تکلیفی داره که برداره ببره میتونه بره با حاکم مشتری شکایت کنه که آقا این وسایلشو نمیبره اما نمیتونه بستگی داره که عرفن اینا اجرت داشته باشه اینا وقتی خودش تو خونه داره زندگی میکنه یه گوشه یا یه کمدیه نه اینجا اجرت چرا یه وقت جوریه که نمیتونه دیگه این از خونه استفاده بکنه ممکنه آره یعنی یه جوری باشه که مشغول باشه جوری که نتونه از منافع خونه استفاده بکنه
بعد استاد شهید اول توی بحث قبلی معنا نمال مشتری بعد استاد اینجا که میگیم که حالا اگه دو تا نظر مثلا بشه نظر غیر انگار به نظر خود شهید اول توی بحث قبلی نزدیکتره تا نظر خودش
نظر اول
اصلا معنا نمال مشتری هست
خب
بحث قبلی
خب
حالا اینجا میگم استاد اگه بایه تو دست بایه قبل قبض مشتری طلب شد نمال
خب
میگه مثل نمای متصل حسابش میکنیم چی گردن بایه نیست که تو بحث قبلی میگیم هست گردن
اگر گفتیم نمای متصله که میگیم ضامنشه ضامنه اگه مثل نمای منفصل باشه ضامن نیست
بایه ضامن نیست
تو بحث نمای منفصل باشه نه
تو بحث قبلی میگه برای مشتریه و بحث زمان
عبارت میشه مال مشتریه یعنی اون نما رو ما نمیتونیم برداریم استفاده کنیم بعدم بهش ندیم بحث زمان با اینکه نما مال مشتریست دو تاست نما مال مشتریست ملک اونه اما زمانش گردن بایه نیست یعنی اگر بدون افراط و تفریط تلف شد گردن بایه نیست بگیرم نه نمیتونه تصرف بدون اذن بکنه این تصرفه دیگه بله اون تصرف عدوانی دلیل نمیشه ما هم تصرف عدوانی بکنیم اون یه تصرف عدوانیست احکام خود شده میتونه بره قاضی شکایت کنه بیاد برداره ببره
ما یه بحثی داشتیم مال ظالم محترم نیست توی بحث کشت و زرمایی
نه نه این معناش این نیست که حالا هر کسی تو یک عرض کنم چیزی ظلم کرد یعنی به دستور شرعی عمل نکرد این معناش این است که مالش مباح دیگه هر کار دلش میخواد بکنی این که اینجوری نیست که معناش این نیست اون مورد خاصه یعنی مورد خاصی رو باید ببینیم قضیه چی بوده یا مثلا لازرر مثل اون عرض کنم داستان اونجوری باشه بله که طرف رفته پیش حاکم حاکم حکم کرده اون گوش نکرده آخرش حاکم میگه آورد ببر بیرون اونم به دستور حاکم این که ما خودمون وسایلشو برداریم ببریم بیرون بذاریم بعدم یه قاصبی بیاد برداره ببره اونجا ما ضامنیم همین که گذاشتیم بیرون بردن ضامن خب دوستان بزرگوار ما یه مطلبی رو سابقا دو سه بار تا حالا گفتیم اینم بار عذیت متن کتابتون سومه عذیت گفته ما بلکه چهارم پنجمه تکراره من فقط اشاره میکنم خوندنش هم میخونم دیگه خیلی معطلش نمیشیم و اون مطلب این است که در مکیل و موزون مادامی که مبیع رو مشتری قبض نکرده بخواد به یکی دیگه بفروشه این کراهت داره یا حرمت داره یادتون باشه صفحه 228 توی 24 ادبی از آداب تجارت که عرض کردیم شماره 24ش همین بود صفحه 228 صفحه 286 هم عرض کردیم دو سه صفحه پیش هم به مناسبت باز ما اشاره کردیم الان ایشون دوباره همون مطلب رو اینجا ذکر میکنه البته تو کراهت و حرمتش اختلافه دلیل این اختلاف هم این است که ما روایاتی داریم که نهی کرده از این که مکیل و موزون رو شما بفروشید قبل از قبض اگر روایاتی که در مقابل این روایات ناهیه وجود داره و دلالت بر جواز میکنه اون روایات رو ما بپذیریم جمع بین روایات نتیجهش میشه کراهت اگر اون روایات داله بر جواز رو ما عرض کنم نپذیریم و بگیم نمیتونه در مقابل روایات ناحیه تاب بیاره و مقاومت بکنه، نتیجه میشه حرمت، که شهید ثانی اعتقادش به حرمته. گرچه حالا بعضی رو گفتن این حرمت فقط مال طعامه، شهید ثانی میگه نه، مکیل و موزون چه طعام باشه چه غیر طعام باشه حکمش همین. خب این تکراری بود، دوباره عرض کردیم، عبارت هم براتون میخونم. مطلب دوممون دقت کنید، ببینید آها، از این به بعد این تا از ثالث یه بحث قضایی ایشون داره و اون بحث قضایی دوستان اینه، اگر من اومدم در مغازه شما، دکان شما، 10 کیلو برنج از شما خریدم، شما برنج رو کشیدید، من برداشتم بردم خونه، اومدم ادعا کردم که آقا این برنج 8 کیلو بود، 10 کیلو نبود، ادعای چی کردم؟ نقصان کردم، گفتم آقا شما باید 10 کیلو به من تحویل میدادی، این برنج 8 کیلوه. اینجا شما میگی آقا نخیر من 10 کیلو تحویل دادم، منم میگم نخیر شما 8 کیلو به من تحویل دادی. اینجا اگر بریم پیش قاضی تکلیف چیه؟ بین شما کسی هست کتاب القضا رو نخونده باشه؟ خب اونایی که نخوندن باید یه مقدار بیشتر دقت کنن، یه مقداری هم به کتاب القضا سر بزنن، احوالی از کتاب القضا بپرسن. ببینید آقا دقت کنید خوب عرضم چیه. اینجا ایشون میفرماد دو حالت براش تصویر میشه کرد. حالت اول این است که موقع کیل یا وزن کردن آقای مشتری حاضر نبوده، یعنی آقا گفت 10 کیلو برنج به من بده، اونم یه پلاستیک برداشت داد دست این آقا، یا گفت برم نون بگیرم بیام، وقتی رفت نون گرفت آورد دید این 10 کیلو رو کشیده تموم شده رفته، موقع کیل و وزن حاضر نبود، برنج داد دست این آقا رفت. اینجا دوستان ایشون میفرماد قول مشتری مطابق اصله. چرا؟ چون اصل، دقت کنید، اصل چیه اینجا؟ اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری است. یعنی اصل این است که حق مشتری به مشتری نرسیده و بین بایع که میگه من تمام و کمال بهت دادم و مشتری که میگه تو ناقص به من دادی، این اصل مطابقه با کدومه؟ مطابقه با قول مشتریه. مطابقه با قول مشتری که شد، تو کتاب القضا داشتیم هر کسی قولش مطابقه اصل باشه میشه منکر، طرف مقابل میشه مدعی. البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر. مدعی اگه بینه داشت که بر اساس بینه عمل میکنه، بینه نداشت آقای منکر یه دونه قسم میخوره دعوا فیصله پیدا میکنه. پس مشتری باید اینجا قسم بخوره لولا بینه مدعی و کار تمامه. این مال کجا؟ مال وقتی که ما بگیم آقای مشتری موقع کیل و وزن حاضر نبوده. اما اگر موقع کیل و وزن خودش حاضر بود، اونجا وایستاد، آقای بایه عرض کنم برنج ریخت و پلاستیک اوورد روی ترازو گذاشت، این طرفم سنگ گذاشت کشید داد تحویل این آقا، حالا رفته خونه برگشته میگه تو 8 کیلو کشیدی. اینجا دقت کنید، اینجا ما یه غیر از اون اصل یه ظاهر داریم. ظاهر چی میگه؟ ظاهر این است که آقای مشتری وقتی موقع کیل یا وزن کردن حاضر بوده، طبیعتاً علی ظاهر حقشو به تمامی گرفته. چون آدمی که موقع کیل و وزن حاضره 10 کیلو برنج میخواد، خب وقتی بینه 8 کیلو سنگ گذاشته این وقت دادش در میاد، میگه آقا چرا 8 کیلو میذاری؟ خب 10 کیلو باید بذاری، پول 10 کیلو داری از من میگیری. تو ترازوهای امروزی وقتی میذاره روی ترازو عرض کنم 8 کیلو نشون میده این دیجیتالا، خب باید بهش بگه بابا این 8 کیلو هست، تو پول 10 کیلو از من میگیری. این معلوم میشه حقشو گرفته. ظاهر اینه که وقتی کسی موقع کیلو بعد حاضر بوده، حقشو به تمامی گرفته. گرچه دوستان اون اصل قبلی رو بازم ممکنه کسی بگه اینجا داریم، یعنی اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری است، اما در صورتی که آقای مشتری در هنگام کیل و وزن حاضر بوده، ایشون میفهمن ما این ظاهر رو مقدمش میکنیم. ظاهر مقدم که شد، ظاهر که مقدم شد، معناش این است قول آقای بایه مطابق با ظاهره. قول بایه که شد مطابق با ظاهر، هر که قولش مطابق با ظاهر باشه میشه منکر، طرف مقابلش میشه مدعی. مشتری بیانه داشت، داشت نداشت، بایه یه دونه قسم میخوره کار تمامه. اینجا حق میشه با بایه. البته همینجا دوستان یه حرف دیگه هم میشه زد و اون حرف این است که ممکنه بگیم اینجا اصلاً اصل و ظاهر تعارض نمی کنند که ما بخوایم ظاهر رو بر اصل مقدمش کنیم، بلکه اصلاً مطابق ظاهره. چطور؟ میگه بابا کسی که هنگام کیل و وزن حاضر بوده، کسی که هنگام کیل و وزن حاضر بوده و اعتراضم نکرده، معلوم میشه حق خودش رو گرفته و این به منزله اعتراف به گرفتن حق است. و کسی که اعتراف به گرفتن حق بکنه، ادعای نقصان بعدش میشه ادعای خلاف اصل. این طور که شد، معناش این است که قول جناب بایه هم مطابق ظاهره، کمکم کنید، هم مطابق اصل. که اگر این رو گفتیم که دیگه عرض کنم اینجا نور علا نور بایه یه قسم میخوره، مشکل به تمامهی حل میشه. اینا رو نگاه کنید تا برسیم یه نکته آخرم برسم انشاءالله عرض میکنم. و یک ره بیع المکیل و الموزون قبل قبضهی، کراهت داره بیع مکیل و موزون قبل از قبضش، یعنی قبل از اینکه مشتری قبض بکنه بخواد به یکی دیگه بفروشه. دیدید تو این بنگاه‌های عرض کنم معاملات اجناس، طرف با یه تلفن 10 تن تخم مرغ می‌خره، با یه تلفن دیگه به یکی دیگه میفروشه، میگه برو از اون یکی تحویل بگیر. کراهت داره بیع مکیل و موزون قبل از قبضش، لنهی عن، چون نهی شده ازش، المحمول علی الکراهت جمعا. دوستان جمعا یعنی جمعا بین روایات ناهیه و روایاتی که مجوزه است. البته وقیل یحرم ان کان طعاما، بعضیا گفتن حرام است اگر طعام باشه، یعنی مکیل و موزونمون طعام باشه. و هو الاقوا، ایشون میفرماد اقوا همینه، یعنی حرمت داره، بلکه یحرم بیع مطلق المکیل و الموزون، کمکم کنید. مطلق یعنی چی؟ یعنی ولو طعام نباشه. لصحت الاخبار الدال على النهی، چون اون روایاتی که دلالت بر نهی میکنن صحیحن. و عدم مقاومت المعارض لها على وجه یوجب حمله على خلاف ظاهری، اون روایات مجوزه ایم که بعضیا ادعا کردن تاب مقاومت نداره در مقابل این روایات، نمیتونه معارضه کنه با این روایات به طوری که موجب بشه ما حمل بکنیم روایات ناهیه رو بر خلاف ظاهرش. و قد تقدمه، این قد تقدمه هم صفحه 228 تقدمه، هم صفحه 286 با این کتابهای چاپ کنگره. و اما اون دعوا و بحث قضایی، و لودل مشتری، اگر ادعا بکنه جناب مشتری نقصان المبیع بعد قبضهی، بعد از اینکه قبض کرده برداشته برده خونه، حالا میگه این کمه، حلف لم یکن حضر الاعتبار، اینجا مشتری قسم میخوره اگر حاضر در اعتبار نبوده. حاضر نبوده اعتبار رو یعنی چی؟ اعتبار یعنی کیل و وزن، موقع کیل و وزن کردن، موقع کیل کردن یا وزن کردن حاضر نبوده، اینجا حلفه. هر وقت میگیم دوستان مشتری مثلا حلفه، معناش این است که او منکره، طرف مقابل مدعی است و مدعی چون بیانه ندارد این باید قسم بخوره. و الا اگر مدعی بیانه داشته باشه که دیگه جای قسم منکر طبیعتا نیست. حالا چرا این رو میگید حلفه و منکره؟ میگه لأصالت عدم وصول حقه الی، به خاطر اینکه اصل عدم وصول حق مشتری است به مشتری و قول مشتری میشه مطابق اصل. و الا یکن کذالک، حالا اگر این طور نباشه یعنی چی؟ به ان حضر الاعتبار، موقع کیلو وزن کردن حاضر بود، این معنای الا یکن کذالک دیگه. احلف البایع عملا بالظاهر، این عملا به ظاهر دوستان میخواد بگه درست ما اون اصل قبلی رو داریم، اما یه ظاهرم داریم و ما ظاهر رو بر اصل بگو مقدم میکنیم ظاهر مطابق قول بایه من ان صاحب الحق. حالا اون ظاهر چیه؟ من بیان ظاهر میکنه، من ان صاحب الحق عرض کنم اذا حضر اعتباره یحتاط لنفسه و یعتبر مقدار حقه. صاحب حق وقتی موقع کیل و وزن حاضره برای خودش احتیاط میکنه و میسنجه مقدار حقش رو، طبیعتا و ظاهرا حواسش هست که چقدر دارن براش میکشن. البته و یمکن موافقت الاصل ظاهر به اعتبار آخر، به یک اعتبار دیگه اصلا ممکنه بگیم اصلم اینجا با ظاهر یکیه. چطور یکیه؟ و هوه، این هوه یعنی این اعتبار آخری که سبب میشه اصل و ظاهر یکی بشن. و هوه ان المشتری لما قبض حقه، مشتری وقتی حق خودشو موقع کیل و وزن کردن گرفت ها و اعتراضی نکرد، کان فی قوت المعترف، این در قوه شخصی است که اعتراف کرده که من حقم رو کاملا گرفتم. معترف به وصول حقه الی کاملا، کاملا یعنی کاملا، این انگار اعتراف کرده که آقا من حقم رو کامل گرفتم. حالا که در حکم اعتراف است، فاذا ادعا بعد ذلک نقصانه، اگر بعد از این اعتراف به وصول حق ادعای نقصان کرد، کان مدعی لما یخالف الاصل، این مثل کسی میمونه که در واقع یک حرف مخالف اصلی رو داره ادعا میکنه. اما این حرف تو صورت اول نمیاد. صورت اول کجا بود؟ اونجایی که این آقا حاضر نبود موقع کیل و بد. ولا یلزم مصروف صورت الاولا، چرا؟ لانه اذا لم یحضر، وقتی حاضر نبوده، لا یکون معترفن به وصول حقه، این حاضر که نبوده در حکم اعتراف به وصول حق نیست، لعدم اطلاعه علیه، چون این اطلاع از وزن و کیل نداشت که بخواد اعتراف بکنه یا نکنه. حتی لو فرض اعترافه، یعنی اگر فرضم بشه که اعتراف کرده، اصلا رسما پشت بلنگو اعلام کنه که آقا من تمام حقمو گرفتم، اما موقع کیل و وزنم بگو نبوده، ایشون میفرماد فهو مبنی علی الظاهر، این اعترافش میشه مبنی بر ظاهر، یعنی به حسب ظاهر در واقع اعتراف کرده، به خلاف کسی که موقع کیل و وزن حاضر بوده. ولو حول، یه مطلب دیگه دوستان کوتاه باقی مونده، اینو نگم فردا خیلی معطلمون میکنه، یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید آقا، توی دادگاه تو باب قضا اینا رو خوندید، تو دادگاه این که آقای مدعی و منکر، یعنی این دو نفری که میان تو دادگاه، چجوری حرفشون رو بیان بکنن اهمیت داره و گاهی اثر میذاره توی این که کی بشه مدعی کی بشه منکر. مثلا اون داستان مشهوری که توی باب قضا هم ذکر کرده اینجا هم تکرار میکنه ایشون، اگر من یه پولی رو از شما قرض کردم بعدم به شما پس دادم، حالا شما اومدی میگه آقا شما پول رو به من پس ندادی، یه میلیون از من قرض کردی پس ندادی، میریم دادگاه، یه وقت هست من به قاضی میگم آقای قاضی من از این آقا پول قرض کردم اما بهش پس دادم، این قبول نمیکنه. آقای قاضی میگه تو پول قرض گرفتی؟ میگیم بله. میگه خب حالا که قرض گرفتی، اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، پس تو پول قرض گرفتی پس دادی؟ میگم بله. میگه این که دیگه اقرار نیست، وقتی میگه پس دادی بیانه میخواد، بیانه داری؟ میگم نه. میگه خب دوباره یه میلیون بده. اما اگه از روز اول نگم آقا من یه میلیون گرفتم و پس دادم، بگم آقا این آقا از من طلبی نداره، بگم آقا من اینجوری بیان کنم، بگم آقا این آقا از من طلبی نداره، راستم گفتم، خب پول قرض گرفتم پسش دادم دیگه، طلب نداره دیگه، اگه اینجوری بگم حرفم میشه مطابقه اصل، من میشم منکر، او باید بیانه بیاره، او هم که موقعی که یه میلیون به من داد شاهد نداشت که، مشکل حله. حالا اینجا ادعای آقای مشتری چی بود؟ ادعای آقای مشتری نقصان بود، یعنی اومد گو آقا من بنا بود 10 کیلو از آقا بگیرم 8 کیلو گرفتم، ادعای نقصان کرد. ایشون میگه آقا شما ادعای نقصان نکن، چه کار کن؟ از روز اول نگو آقا 10 کیلو رو من 8 کیلو تحویل گرفتم، بگو آقا من 8 کیلوشو تحویل گرفتم، یعنی هنوز همشو نگرفتم، من 8 کیلوشو تحویل گرفتم. اینجا اگر موقع کیل و وزنم حاضر باشه، حق با کیه؟ حق با مشتریه. چرا؟ چون میگم 8 کیلوشو تحویل گرفتم، خب موقع کیلم بودم 8 کیلوشو تحویل گرفتم، یعنی ادعای عدم اقباض جمعی بکنه. نگاه کنید، ولو حول المشتری الدعوا، اگه تبدیل کنه مشتری ادعاش رو، حیث لا یقبل قوله فی النقص، اونجایی که قول مشتری در نقص پذیرفته نمیشه. دوستان کجا در نقص پذیرفته نمیشه؟ اونجایی که حاضر باشه، باریکلا، اونجا بیاد ادعاش رو یه جور دیگه بیان کنه. چی بگه؟ تبدیل کنه مشتری ادعاش رو الى عدم اقباض الجمی، یعنی به جای ادعای نقصان ادعای عدم اقباض جمی رو بکنه. بگه آقا من همش رو تحویل نگرفتم، 8 کیلو تحویل گرفتم، من غیر تعرض لحضور الاعتبار و عدمه او معه، معه یعنی مع تعرض، یعنی چه؟ تعرض نکند نسبت به حضور اعتبار و عدم حضور اعتبار، یعنی حرفی نزنه در مورد اینکه من حاضر بودم یا نبودم، یا نه تعرضم بکنه بگه آقا من اونجا حاضر بودم. حلفه جناب مشتری لاصالت عدم وصول حقه الیه ما لم یکن سبق به دعوه الاولا، به شرطی که اون ادعای اول رو اول مطرح نکرده باشه. دیگه اگه مطرح کرده باشه خراب میشه. فلا تسمع الثانیه لتناقض کلامه، اگه اولی رو اول گفته باشه بعد بخواد یه ادعای دیگه مطرح بکنه، این دوتا با هم دیگه جور در نمیاد. و هاذهی من الهیل التی، این از حیله هایی است که یترتب علیها الحکم الشرعی، مثل ادعای براءت ذمه از حق مدعی لو کان قد دفعه الیه و غیر بینه. یه یعنی مثالیه که زدم، من وقتی بدهی شما رو دادم اما شاهد نگرفتم، اینجا به جای اینکه بگم آقا از شما قرض گرفتم بعد به پس دادم، از اول ادعای براءت ذمه میکنم، میگم آقا من به این آقا بدهی ندارم، ادعای براءت ذمه از حق مدعی اگر دفع کرده اون حق را به آقای مدعی بدون بیانه، فانه لو اقر بالواقع لزمه، اگه واقع رو بگه، واقع رو بگه یعنی چی؟ یعنی بگه قرض گرفتم دوباره پس دادم. خب اینجا قاضی چه کار کنه بیچاره؟ قاضی میگه آقا اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، پس تو یه منیم گرفتی، اون طرفش بیانه میخواد، بیانه نداری، پس محکومی. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. اونا همه دلیل دیاره یه وقت میرن عرض کنم محاسبه میکنن، میبینن سنگاش مشکل داره، اون اگه ثابت بشه برای قاضی حکم میکنه. اینا
یعنی اینم قبول نیست، اینم از قصد نمیشه مشکلی بگه از این که من قرض کردم رفتم یه دیگه بحث کردم.